بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا و انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت بسیار مغتنم ایام رجب، افتخار داریم که بهره میبریم از سخنان بیبدیل مولانا و مقتدانا امیر ملک ولایت امیر المؤمنین و ادامه خطبه نهج البلاغه رو بررسی میکنیم که دیشب خطبه 27 رو آغاز کردیم. خطبه ای که همان گونه که اشاره شد خطبه ایست بسیار خاص، مشهور، با پیشینه روشن و زمان و تاریخ ایراد اون هم بازگو کردن اون هم بدیهی است. یعنی وقعه تاریخی رو امام مطرح میکنن که نشان میدهد که قطعا این خطبه در سال 40 هجری ایراد شده است، یعنی سال شهادت وجود مبارکش. در این خطبه که ابتدای اون تشویق و برانگیختن به سوی جهاد بود، خواندیم خدمت عزیزان که امیرالمؤمنین فرمودن جهاد در بیست به سوی بهشت الهی و رضوان خداوند که برای خاصان اولیاءش می گشاید. به دنبال اون سه توصیف رو در مورد جهاد ما مطرح کردن که ماحصل این سه توصیف آن بود که دیدگاه و منظر امیرالمؤمنین در مورد جهاد روشن می شود، که این امر مقدس رو حضرتش مقوله ای از جنس حفاظت وجود و دفاع می دانن، نه تهاجم بدوی. اگر همه احیاناً در جهاد هجومی وجود دارد، جنبه پیشگیرانه دارد که ملحق به قسم دفاع خواهد بود. نگرش قرآنی رو هم خدمت عزیزان گفتیم و این هم بیان شد و در این حال امام فرمودند اگر استنکاف از این اهم شود، چه ویژگی، چه نکاتی پیش می آید و چه نکبت‌هایی ممکن است فرد و جامعه اسلامی رو فرا گیرد، که دیگه من تکرار سخن نمی کنم که آخرین اونها ممنوعیت و محرومیت از عدالت و انصاف بود. اما بعد از این که این مطالب رو امام بازگو فرمودند، گویا بنا دارن که این رو به عنوان یک کبرای کلی و یک مقدمه کلی انتخاب کنند و اونگاه مصداق و صغرایی از این بحث رو به رخ بکشند و مطرح کنند و از این باب یه نقد کوبنده ای هم برای جامعه مخاطب و حاضر زمان خودشون و اونها که پیرامون امامند و نزدیک به اون وارد کنند. فرمود علاوه انی قد دعوتکم الی قتالها الی القوم لیلا و نهارا. علا حرف تنبیه، هشدار دادن، آگاه کردن، و انی ان حرف تأکید است. علا و انی قد، قد هنگامی که بر سر فعل ماضی در می آید باز تحقق و تأکد رو می رساند. یعنی سه نشانه رو می بینید. علا انی قد که نشان می دهد جمله بسیار جدی و استوار گفته می شود. آگاه باشید که من قطعاً به یقین شما رو فرا خواندم، الی قتال هؤلاء القوم، به قتال و مبارزه با این جماعت و قوم که خواهند گفتیم قوم چه کسانی هستند، لیلا و نهارا، من شبانه شما رو فرا خواندم، روزانه فرا خواندم، سرن و اعلانا در نهانی دعوتتون کردم به جهاد، آشکارا دعوت کردم شما رو به این قتال و مبارزه. ترکیب لیلن و نهارا، سرن و اعلانا، یعنی آن به آن، دم به دم، بدون وقفه. مثل این که شما می فهمید من شب و روز این حرف رو تکرار کردم، یعنی مرتب گفتم. این که میگید صبح و شب من چنین کاری رو انجام میدهم، یعنی متصل چنین کاری رو انجام میدهم، قطعا صبح و شب موضوعیتی نداره، بلکه مراد اتصال و استمرار است. امام میخوام بفهمند بدون وقفه من شما رو دعوت به این امر مقدس کردم، شبانه روزانه، نهان و آشکار، کنایه از دعوت مستمری است که وجود و مبارک امام مطرح میکنه. و قلت لکم، و گفتم به شما، اقزوهم قبل ان یقزوکم، به غزا و نبرد و جنگ با اینها برخیزید قبل از اینکه اونها به شما حمله کنند و هجمه کنند و نبرد با شما بکنند. این همان نکته ایست که دیشب اشاره کردیم و آغاز سخن هم مختصرا گذشت. امام می فرماید اقدام پیشگیرانه کنید، یعنی اگر جاییست که شما باید مبارزه رو آغاز کنید، ابتداعا این پیش دستی به معنای پیشگیری است. اقزوهم قبلا یغزوکم، قبل از اینکه اینها سهمگینانه بر شما بتازند، شما مرزهای خودتون رو، دفاع خودتون رو استوار کنید و حمله کنید، نگذارید که اینها به آب و خاکتون، به حریم شما هجمه و حمله کنند. اقزوکم قبلا یغزوکم، به دنبال اون جمله ای رو بازگو میکنن که بسیار غم‌انگیز است. فوالله، همیشه اشاره کردم که سوگند خوردن از زبان امیرالمؤمنین سطح دیگری از کلام است. برای امام نام خدا را بردن و سوگند جلاد خوردن کار آسانی نیست. فوالله، به خدا قسم، ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ظلوا، به خدا سوگند، ما غزی قوم، به نبرد و جنگ جماعتی وارد نمی شوند دیگران هرگز، فی اقر دارهم، به نبرد وادار نمی شوند جماعتی هرگز، فی اقر دارهم، کلمه اقر و اقر، عین قافره به معنای وسط و شی، میانه یه چیزی، اقر دارهم یعنی میانه شهرشون، میانه محلشون، جایگاه سکنای اونها. دار حتما صرفا اینجا به معنای خانه نیست، کما اینکه امام این رو فراوان در نفی خیر دار و شر جیران به سرزمین مکه دار میگویند، گاه به یه شهر میگن دار، به یه روستا میگن دار، فرض بفرمایید، چون در او دار است، خانه است، به قرینه جزء و کل به کلش گفته میشه. امام فرمود به تعبیر بسیار عجیبی به خدا سوگند، ما قضی قومون فی اقر دارهم، هیچ قومی به مبارزه و نبرد وادار نمیشوند در میانه های شهر و دیارشون، الا آن که ذلو، به ذلت و خفت و زبونی مبتلا خواهند شد. چه چیزی رو امام مطرح میکنن؟ یعنی اگر جماعتی بیستن که دشمن بیاید، مرزها رو بگذراند، وارد شهر و دیار اینها بشه، بعد اونگاه اینها همت بکنند یا نکنند، برخیزند یا بر نخیزند، مجبور به مقابله بشوند یا نشوند، قطعا به ذلت و خاری گرفتار خواهند آمد. چرا این جمله رو امام مطرح میکنن؟ خب بدیهیست، یعنی هنگامی که یه مردمی اونقدر خفته اند که این اجازه و رخصت رو به دشمن میدن که تا میانه شهر و دیارشون بیاید و اونها در خواب غفلت باشند، قطعا چنین مردمی دچار ذلت و خفت خواهند شد. دو، علتی که ذلت برای چنین جماعتی رواست به تعبیر امیرالمؤمنین و محقق میشه اینه که اینها برخوردشون برخورد وادادگی و انفعالی است، اینها منفعلانه دارن برخورد میکنن با دشمن، هیچ پیش بینی ندارن، هیچ آمادگی ندارن، مهیا نیستند اصلا که چنین گستاخانه و بی پروا توانسته از دشمن بیاد و با خاکشون تصرف کنه، بر سر ناموس و جانشون وارد بشه، بعد اینها دستی تکان بدهند یا ندهند. چون اینها برخورد منفعلانه دارن، واپسگرایانه دارن، واداده اند، لذا بدیهی است که اینها مسلم به ذلت میرسن چنین جماعتی که این روششون باشه در دفاع از خودشون، وجود خودشون، کسان خودشون، ارزشها و باورهای خودشون. دیگر این که هنگامی که انسان در آب و خاک و خانه و زندگی خودش به ناز با دشمن گلاویز بشه، قطعا اون تجهیزات لازم رو فراهم نکرده که الان میخواد به خود بیاد و امکاناتش رو فراهم کنه. خب توان برابر رویارویی با دشمن رو ندارد. چهارم این که هنگامی که انسان در کنار کاشانه و زندگی و ناموس خودش میخواد با دشمن گلاویز بشه و رو به رو و مقابله کند، یه ملاحظاتی داره. دشمن میزند، تخریب میکند، میریزد، آتش میزند، میبرد، میکشد، غارت میکند، اما اون تو شهر و دیارشه، بناس امکانات زیربناییشو حفظ کنه، آسیبی وارد نشه به در و دیوار و شهر و غیره و فرزند و ناموس، و این یه ملاحظاتی میکند، اما دشمن غدار بدون ملاحظه میزند و میکوبد و با خاک یکسان میکند. خب این یه نبرد برابر هم نمیشه، نتیجه این یه ذلتی میشه برای این جماعت. این چهار عنوان که عرض کردم، امام فرمود به خدا سوگند اگر مردمی آنچنان بی تفاوت و پوزش می طلبن، بی غیرت باشن که به دشمن اجازه بدن بالا سر ناموسشون بیاد و اونگاه بخوان با او گلاویز بشن و مقابله کنند، اینها به ذلت و خفرت مبتلا خواهند شد. اونگاه به دنبال اون فرمود فتواکلتم و تخاذلتم، شما همین کارو کردید. دارد نقد جدی خودش رو امیرالمؤمنین آغاز میکنند به شکل مستقیم. فتواکلتم و تخاذلتم، شما تواکل کردید. وکله باب تفاول میره. وکله یعنی چی؟ یعنی کاری را به کسی واگذار کردن. تواکل یعنی این که شما به دیگری گفتید او هست، اون به شما گفت شما هستید، شما شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردید، اون شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد، هر کدام حواله به هم کردید و هیچ کدام مسئولیت پذیری نکردید. این از نشانه های ذلته که انسان ها هر کدام آنی که از دستشون بر میاد در سرنوشت اجتماعی خودشون دست پس بکشن و به امید آن باشن که دیگران انجام بدن یا واگذار به دیگران کنن کار خودشون رو. این میشه تواکل. فرمود شما متاسفانه در قبال دشمن تواکل کردید، این به امید آن دیگری، امید که چه بگویم، این واگذار به اون، دیگران هستن، ما چرا غم دیگران بخوریم، یا چنان واگذار به هم کردید، شانه زیر بار مسئولیت ندادید، نتیجه این شد که متاسفانه نتوانستید بایستید مقابله کنید، آمادگی لازم پیدا نکردید، به وظیفه خودتون در این باب عمل نکردید. نه تنها این، بلکه و تخاذلتم، بلکه پشت هم رو هم خالی کردید. تخاذلتم باز باب تفاعل است، یعنی طرفینی بوده است، به خذلان هم اقدام کردید، به ضعف و به اصطلاح ناچیز کردن هم، نه به قوت هم، تعاضد نکردید هم رو قوی کنید، تخاذل کردید، واگذار کردید هم رو، رها کردید، حمایتگری از هم نکردید. اگر یه جای موقعیتی از شما یه گروهی درگیر شدن، گرفتار شدن، شما برنخواستید به دادخواهی و کمک اینها برسید، رهاشون کردید، تخاذلتم، و اگر شما گرفتار می شدید اونها شما رو رها می کردن، تخاذلتم طرفینی. دوباره دقت بفرمایید، امام می فهمد آنچه بر سر شما آمد که دشمن فرود آمد در شهر الانبار، الان می خوانیم در ادامه خدمت عزیزان، این بود که شما تواکلتم، یعنی شما مسئولیت خودتون رو در قبال ناموستون، ارزشاتون، عقیدتون، دیارتون فراموش کردید، واگذار رو به دیگر کردید، بی تفاوت منفعلانه از کنار اون گذشتید و حتی حاضر نشدید حمایت از دیگران بکنید. امروز بی حامی میمانید چون حمایت از هم نکردید، از دیگران نکردید که موز از شما حمایت بشه و تخازنتم، لذا کار به اونجا کشید تا جایی که حتی شنت علیکم القارات. کلمه شنه اشن المزق، تمزیق، کاغذی رو میگیرید پاره میکنید پخشش میکنید. شنه به معنای یه چیزی رو به شکل منتشر بر جایی وارد کردن. بهترین نمونش آب از بالا میریزد، سب الماء میشه، این سو اون سو میریزه، پراکنده میشه، میشه شنه. حتی شن الغارات، غارات هم که جمع غاره یعنی هجوم و حمله، تا آن که شن الغارات، تا اینکه این پراکندگی و این منتشر شدن حمله ها بر سر شما آغاز شد. خود این شن الغاره یه ترکیب اساساً، به طور وقتی حمله خیلی فراگیر و گسترده میشه این شن الغارات رو، این ترکیب از این ترکیب استفاده میکنن. در بسیاری از اشعار جاهلیت هم وجود داره این تعبیر و ترکیب. اون عقیمو بنی امی متی زهور کن فنی الا قومن سوا کن فامیلو، در اون میمیه عرض به خدمتون لامیه شمفرا همین تعبیر رو میبینیم. امام فرمود که حتی شنت علیکم الغارات، بیمسئولیتی و بیهمایتی شما از یکدیگر نتیجه اون شد که دشمن با تمام گستاخی بیپروا تمام غارت و حمله خودش رو بر شما فراگیر آغاز کرد. و ملکت علیکم الاوطان، و اوطان شما و وطن شما و شهرتون و زادگاهتون به تملک دشمن در آمد. ملکت، اونها بر شما حاکم شدن، ملوک شدن، اختیارتون گرفتند، با چیرگی و سلطه بر شما وارد شدند. و هازا، حالا کلیت چه گفتند؟ حالا دقیق این مصداق رو بیان می کند امیرالمومنین. چقدر هم زیبا امام با همون روش ادیبانه، و هازا این و این و هازا، یعنی به عینه میخوان نشان بدن مصداق رو، دقیقا صحنه و صفحه تاریخ رو. هازا اخو قامد، این اخو قامد. در کلام عرب وقتی میخوان اون پیوند و نزدیکی یک کسی رو کامل به یک قبیله و جماعتی نشان بدن، از کلمه اخ استفاده میکنن. اخ العرب یعنی کسی که جزء مجموعه عرب است. اخا تمیم، اخا کنانه مثلا فرض بفرمایید، کسی که عضو قبیله بنی تمیمه، کسی که عضو قبیله کنانه است، با کلمه اخ میگن. فرمود و هادا اخو قامد، این اخو قامد یعنی این فرد از قبیله قامد. قامد قبیله است از مجموعه جامعه و قبیله گسترده ازد در یمن، یکی از قبائل خشن و تند یمن بودند. هازا اخو قامد قد وردت خیره الانبار، این آقای الان اسمش رو میگم خدمتون، عرض به خدمتون اخو قامدی که امام مطرح می کنند، سپاه او و لشکر او وارد شدن به شهر انبار، الانبار، اینها وارد شدن. و قد قتل و کشت حسان ابن حسان البکری، و کشت حسان ابن حسان بکری را. حسان ابن حسان بکری از یاران خاص امیر المؤمنین و فرماندار بگوییم والی الانبار. خب من همینجا بایستم و این صفحه تاریخ رو با هم یه مرور بکنیم برمیگردیم. هازا اخو قامد، کیه این اخو قامد؟ با سپاه خیش وارد الانبار می شود. این نام براتون امروز آشناست. در عراق فعلی در کنارهای فرات دو شهرن که تقابل با هم دارن، یعنی مجاورت همند، یکی شمالی تر یکی جنوبی تر، یکی هیت که همین اخیراً یکی دو هفته قبل از دست به اصطلاح تکفیری ها به در آمد و ارتش عراق توانستند تصرفش کنند شهر هیت رو، و یکی هم شهر الانبار. این دوتا نزدیک همند و غریب همند. هیت شمالی تر است در کنار فرات، الانبار جنوبی. البته الان در کشور عراق استان الانبار هم، محاوله الانبار هم وجود داره که کلی تر گفته میشه، اما اینجا مراد همون شهر انبار است. ماجرا رو اجازه فرمایید من براتون بخونم، چون این قسمت‌هاش لازمه که دانسته بشه. کوتاه عرض به خدمتون کتاب الغارات، که مجموعه ای از هجوم‌ها، هجمه‌ها و حمله‌ها در این کتاب توسط ثقفی نوشته شده، از سعید ابن هلال ثقفی ماجرا رو نقل می‌کند، که ابن عبدالحدید هم از اونجا نقل می‌کند ماجرا رو، که حدثنی سفیان ابن عوف القامدی، ابو قامد اسمش سفیان ابن عوف قامدی است. سفیان ابن عوف قامدی همان است که امام میگن اخو قامد. گفت که حدثنی سفیان ابن عوف قامدی قال دعانی معاویه، معاویه من رو طلب کرد، رفتم به نزد معاویه، فقال انی باعثک فی جیش کثیف زی عدات و جلاده، من تصمیم دارم تو رو بفرستم با یه جیش و سپاه کثیف. کثیف یعنی چی؟ یعنی انبوه، یعنی گسترده. یه وقتی عرض می کردیم خدمت دوستان این کلمه رو ما الان در معنایی که به کار میبریم، معنای کثیف رو به معنای آلوده و اینها به کار میبریم، با حال که کلمه کثیف به معنای انبوه هست. در فقه داریم که کسی که لحیه کثیف دارد، یعنی ریشه انبوه داره، وقتی وضو میگیره باید تخلل کنه، یعنی لای ریشش رو جوری عمل کند که آب برود. اینو میگن اللحیت الکفیفه. و ملموستر اگر عرض کنم، گاهی این پزشکان عزیز توصیه میکنن به شما که یه فستی بکنید، یه خونی بدید، یه حجامتی بکنید حداقل. میگید چرا؟ میگن حجم خونتون بالا اومده. اینو در طب گذشته میگفتن خونت چی شده؟ کثیف شده. خون که پاکیزه است، اتفاقی براش نمیفته. خون کثیف یعنی چی؟ میگه خونو تو کثیف نکن. اون جوشش و قلیان خونه که تراکم خون بالا میاد، این رو به اصطلاح میگفتن کثافت دم به اصطلاح. با اسوک فی جیش کثیف زی عدات و جلاده، با تمام ابزارها و نیروها و قوتها، فلزم الى جانب الفرات، برو از شما از شمال فرات بگید برو پایین، حتی تمر به هیت، تا برسی به شهر هیت، فتقطعها بگذر از هیت، فان وجدت بها جندا فاغر عليهم، اگر نیرو بود اونجا کسی بود مقاومت کردن حمله کن بر اونها، و الا فمز حتی تقیر علی الانبار، و الا برو تا حمله کنی بر الانبار، شهر انبار، فإن لم تجد فيها جندا، اگر اونجا هم دیدی نیروی نداره، سپاهی نداره، مقابله نکردن، برو حرکت کن، فمز حتی تو قلف المدائن، برو به خود مدائن، برو مستقیم حمله کن، مدائن رو غارت کن، ثم اقبل الی، دیگه جلوتر نرو، به کوفه نزدیک نشو، برگرد، وتق ان تقرب الکوفه، نزدیک کوفه فعلی نشو. عملیات عملیات چیست؟ ایزایی و تخریبی است به لحاظ روانی. و علم انک ان اغرت علی اهل الانبار و اهل المدائن، اگر تو به الانبار حمله کنی یا به مدائن حمله کنی و غارت کنی اینها رو، فکانک اغرت علی الکوفه، گویا کوفه رو غارت کردی، چون از جهت روحی اینها روحیشون چی میشه؟ تضعیف میشه و تحقیر میشن. انها ذه القارات یا سفیان علا اهل العراق ترعب القلوب، هم معاویه داره میگه به این اخو قامد سفیان ابن عوف، میگه اگر چنین کاری بکنی دل اینا رو خالی کردی دیگه، اینا جهت روحی روانی تخریبشون کردی، و تفرح کل من له فینا هون منهم، و اونایی که دلشون با ماست اونا خوشحال میشن از این پیروزی تو، تدعو علینا کل من خافت دوائر، بعد دستور العمل معاویه اینه، فقتل من لقیته ممن لیس هو علا مثل رأیک، هر کی با تو هم نظر و هم عقیده نبود قطعا بکشش، زن است بکش، کودک است بکش، پیر است بکش، نظامی است بکش، غیر نظامی است بکش، سیاست قتل از دم، آن که مخالف توست رأیش با تو یکی نیست. بنیادی گذارده می شود که تا امروز جوی خوی اون، خون آن روان است در همین مناطق. فقتل من نقیته ممن لیسه و علا مثل رأیک، وخرب کل ما مررت بی من القرى، هر آبادی رو هم که دیدی خراب کن، تخریب کن، خانه ها رو خراب کن، نخلستان ها رو از بین ببر، مزارع رو ویران کن، هیچی آبادان نگذار. وحر بل اموال و اموال رو هم غارت کن، بدزد، آدم بکش، شهرها رو تخریب کن، اموال رو هم بدزد و غارت کن. فإن حرب الأموال شبيه بالقتل، اینی که اموالشون رو هم بدزدی مثل این که کشتیشون، اینم اثر روحی روانیش خیلیه. و هو اوجع للقلب، خیلی دلشون رو خالی میکنه و میترساند. بعد هم گفتم چشم، قبول کردم. فخرجت من عرض به خندهو، فخرجت من عندهو فعسکرتو، اومدم بیرون با اونایی که بودیم و لشکر و سپاه رو درست کردیم. قام معاویه فی الناس، معاویه امروز که ما میخواستیم حرکت کنیم اومد ایستاد مقابل جمعیت، خطبه خوان، ایها الناس، کوتاه خطبه نخوند، دو کلمه گفت، ایها الناس اندبو مع سفیان ابن عوف، با سفیان عوف حرفش رو بپذیرید، مطیعش باشید، پاسخ مثبت بدید و حرکت کنید. فانه وجه عظیم فیه اجر، این یه اجر عظیمی است که برید بکشید و غارت کنید و ویران کنید و نابود کنید، به ثواب الهی خواهید رسید. اجر عظیم سریعتون فیها عوبتکم انشاءالله، عوبتکم انشاءالله، ده به زودی هم برمیگردی. من دیگه نمیخونم براتون که گزارش خود سفیان ابن عوف قامدی چیست که میگه مو به مو به حرف معاویه عمل کردیم، کشتیم، نابود کردیم، به هیچ کی رحم نکردیم، نه به کودک، نه به صغیر، نه به کسی، و کارمون رو انجام دادیم. ادامه میده دیگه، من نمیخونم خدمت عزیزان، وقت رو رعایت میکنم، محضر بارکتون. امیر المؤمنین بازگو میکند ادامه را. هازا اخو قامد، این سفیان ابن عوف قامدی. و قد وردت خیله الانبار، آمد و وارد شد، خیله الانبار وارد شد به شهر انبار. و قد قتله، به اصطلاح این صحابی امیر المؤمنین و این والی این شهر یاران خودش رو جمع کرد، هست این هم در کتاب غارات ادامه ماجرا، یاران خودش رو جمع کرد، کسانی که حاضر بودن بیرون از شهر بیان مقابله کنن اندک بودن، با 30 نفر باقی ماند برای مقابله در مقابل 3000 نفر در قبال 3000 با 30 نفر مقابل 3000 نفر ایستاد. اما نوشته از خود این سفیان ابن عوف به معاویه گزارش میده، میگه حسان اومد مقابل من و این جمله رو تکرار میکرد و مبارزه میکرد تا آخرین قطره خونش جنگید، که این آیه رو تکرار میکرد، من المؤمنین رجال صدقوا ما وعد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مردمان کسانی است که تعهد خودش رو با خدا محکم و استوار انجام داده است، گروهی رفتند و گروهی منتظر رفتنند و هیچ در سنت الهی تبدیلی نیست. خودش و این 30 مبارز همراهش دیگه قطع قطع شدند دیگه، اینها کشته شدند و به شهادت رسیدند و وارد انبار شد. فرمود حسان ابن حسان بکری رو امیر المؤمنین فرمود کشت. و ازال خیلکم ان مصالحها، و بیرون راند، و راند خیلکم سپاهیان شما را، نیروهای شما را، ان مصالحها، با 30 مصالح، از ماده صلاح میاد، مصالحها جمع مصلحه، مصلحه با 30، نه با صاد، نه مصلحت اندیشی، مصلحه با 30 از ماده صلاح یعنی فقر، مرز، به دلیلی که در مرز، در مناطق مرزی جای استقرار اصله و سلاح است برای مقابله با دشمن، اون منطقه رو میگن مصلحه، یعنی مکان سلاح، و مصالح هم جمعش میشه. سپاه شما رو از مرزهاتون پس راند، خب انبار، الانبار، حیط و این مناطق اون روز میشدن مرزهای شامات با عراق. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید. حالا امیرالمؤمنین یک قطعه از این بخش رو و از این عملکرد سپاه معاویه رو بیرون میکشند که مشخص میشه این قطعه از میان تمام جنایاتی که انجام شده است دل علی رو بیشتر خون کرده است. و عجیب شنیدنش، ما واقعا دل هم میخواد شنیدنش. لقد بلغنی، لقد بلغنی، قطعا این خبر به من رسید، من دانستم، متوجه شدم، آگاه شدم. ان الرجل منهم، میتواند رجل رو فرد بدانی، مردی از سپاه، عرض به خدمتون، سفیان ابن عوف، ابو اخو قامد، یا جنس بدونیم، یعنی گروهی از مردان سپاهش. کان یدخل علی المرأة، اینها وارد شدن بر خانه زن مسلمانی، علی المرأة المسلمه، وارد شدن بر زن مسلمانی. دقت کنید، ولو اخرى معاهده، و اخرى یعنی المرأة الاخرى، و زن دیگر معاهده ای، نه مسلمانی. کلمه معاهده یعنی آن کسی که با مسلمانان عهد و پیمان مسالات مسالمت آمیز بسته است و تحت حاکمیت و حکومت مسلمان به عنوان شهروند زندگی میکند و مسلمان نیست. کیا معاهد بودن؟ یهودیان و مسیحیان، همونی که میگید اهل ذمه، اهل کتابی که با مسلمانان یه چنین پیوندی رو داشتن و در حاکمیت اسلام با صلح و امنیت و آرامش با حقوق شهروندی لازم زندگی میکردن. اقلیت‌های دینی. مردی از سپاه شام وارد شد بر زن مسلمانی و دیگر زن غیر مسلمان و بر او وارد شد. به دلیل بافت زمانی و جغرافیایی، این نوعاً یهودیان در اون مناطق ساکن بودن، لذا می توانیم بگوییم و بر زنی یهودی. خب بچه شد. فینتزع حجلها، نزع یعنی کشیدن، کندن، بیرون کشیدن. فینتزع حجلها، حجل اون زینتی بود که زنان به پای خودشون می بستن، یا همان خلخال، چون شکلش به لحاظ ظاهری جوری بود که این زینت توپی شکل درون توهی ساخته می شد، خلل و فرج داشت، برای اینکه وقتی به پا می کنن می خوان زینت باشه صدا کنه دیگه. ولا تضربن ولا یضربن بأرجلهن، اینی که قرآن فرمود زنها پاشون دو جوری نزنن که این خلخالهای پاشون به صدا در بیاد که دلها رو متوجه خودشون بکنند. این از پای این زن مسلمان به این زن یهودی خلخال پا رو کشیدن و کندن، رحم نکردند. و قلبها یا قلوبها، فرقی نمی کند، فعل یا عرض به خدمتون فعل. قلب به معنای دست بند، به دلیل اینکه قلب داره، دستبند مثل ساعت که به چرخونیدش این میچرخه دیگه، زیر رو میشه، لذا به دستبند از ماده قلب میگن قلب. و دستبند رو از دست اینها، به تعبیر ما علنگور رو از دست اینها کندن، کشیدن، برون در آوردن. و قلائدها، و از گردن این زن، قلائد جمع قلاده یعنی گردنبند، گردنبندش رو کندند، چه اون زن مسلمان چه زن یهودی. و رؤسها، رؤس و رؤس گوشواره، و گوشواره از گوش کندند از سپاه شام. بگیم حداقل همون الرجل مفرد بگیم، این رو جنس نگیم، مردی وارد شد بر زنی مسلمان و بر زنی یهودی و اونگاه خلخال از پای به در کندن، از گردن گردنبند کندن، از دست دستبند برون کشیدن، گوش گوشواره به در کندند، به در کندن. ما تمتن و منه الا بالاستجاع والاسترهام، و این زن در قبال این حمله، چه این مسلمان چه اون یهودی، هیچ کار نمیتونست بکنه، هیچ چیزی مانع نبود برای این کار. ما تمنع اومد، هیچ چی نمیتونست مانعش نبود و جلودار نبود اونجا براش که ازش دفاع کنه، حفظش کنه. تنها کاری که میتونست بکنه استرجاع کنه، به خدا پناه ببره، بگه انا لله و انا الیه راجعون، و استرهام میکرد. استرهام یعنی چی؟ طلب محبت، رحمت و عطوفت، خدا تو رو به خدا رحم کن، این همین جمله، تو رو به خدا رفت. هیچ دفاعی نداشت جز اینکه به خدا پناه ببرد و عاجزانه تقاضای ملاتفت کنه و دفع خشونت از کی؟ از همین غارتگر. ما تمنومنه الا بالاسترجاع والاسترهام. آمدند این سپاه، وارد شهر شدند، جنایاتشون رو انجام دادن، من جمله این جنایت که به نظر امیرالمؤمنین بسیار درشت می نماید که به ناموس بلاد اسلام چه مسلمان و چه غیر مسلمان هجمه شده است. ثم انصرفوا وافرین. حالا ادامه داره، عرض میکنم اینجا راه نمیشه این مطلب. ثم انصرفوا وافرین، و بعد اینها بعد از اینکه جنایاتشون به پایان رسید، وافرین، وافر یعنی با دست پر، با رسیدن به خواسته برگشتند، برگشتند به سوی شام. ما نال رجل منهم کلمون، و هیچ کدومشون کلمی ندیدند. ببینید کلم یعنی جراحت، زخم، کالم یعنی مجروح. یه وقتی اشاره میکردم در تفسیر خدمت دوستان، وا عجبا که به سخن کلام میگویند، مثل این که متاسفانه بسیاری از کسان با کلام بر دیگران جراحت وارد میکنند. اتفاقا این جراحات هم از اون جراحاتی است که جراحات و سنانه لحل تیامو بلا یلتا ما جرح لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. پس کلم یعنی جراحت، زخم. ما نال رجل منهم کلمون، یه نفرشون مجروح نشد از سپاه شام، ولا اوریق لهم دمون، به هیچ خونی ازشون ریخته نشد، یعنی هیچ تلفات و کشته ندادند. خب حالا به اینجا که میرسد، امیر المؤمنین سخنی رو میگوید که از هیچ رهبری، آزادهی، نخبهی، عالمی، مدافعی از حقوق بشریت و انسانها در طول تاریخ در چنین صحنه شنیده نشده است. و از کلماتی است که فقط و فقط از زبان درربار وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. با چنین قدرت و صلابتی برون می آید. تمام جریان فجایع بود که عمل شد، اما در میان تمام این مظالم و فجایع، آنی که دل علی رو بیشتر افکار کرده است و خاطر او را پریشان کرده است، اینه که حمله شده به یه زن مسلمان، به یه ناموس مسلمان و به یه زنی یهودی که در حکم ناموس مسلمان و شهروند یک شهر اسلامی و کشور اسلامی است، تعدی شده به اینها و زینتالات اینها سرابرشون کنده شده. بیش از این چیزی نداریم که آزار دیگری باشد در همین حد. حالا امیرالمؤمنین عرض کردم جمله‌ای میگه که پشت انسان رو میلرزاند، فلو انمرا مسلمن، اگر مرد مسلمانی، فلو انمرا مسلمن، مات من بعد هازا اسفا، بعد از اینکه این خبر رو بشنود از چنین تأسف و غمی بمیرد، ما کان بهی ملوما، از نظر من علی هیچ جای ملامت نیست، بل کان بهی اندی جدیرا، بلکه در نزد من حق چنین است که اگر مرد مسلمانی چنین فاجعه رو بشنود از قصه بمیرد و جان دهد. الله اکبر صلی الله علیه کرام ابوالحسن. امیر المؤمنین اوج غیرت دینی رو به رخ می کشد و به تصویر می آورد. علی وجیزه نمی گوید، مجاز نمی گوید، قلوب نمی کنه، والله گفته است اول سخن. چون این تعدی و آزاری رو به وجود یک زن مسلمان نه، به یه ناموس یهودی به حدی میبیند، برابر و پایا پای. محترم به مقدار احترام یک زن مسلمان برای این یهودی که تحت ذمه اسلام است، به حدی میبیند این ماتم رو که اگر مردان مسلمان جان بدند بعد از شنیدن چنین خبری از نظر امام، روا و بجا و جدید و شایسته است. یا ابوالحسن، کجا هستید شما که ببینید هزاران هزار در این عصر و زمان ما ناموس مسلمان نه زینت از دست و بر او گرفته شود، بلکه مورد تعدی و آزارهای جنسی قرار می گیرد، زنجیر به گردن او انداخته می شود و به بردگی برده می شود. کجان مردان مسلمان که بشنوند این اخبار رو و آسوده سر در بستر شبانه بگذارند؟ کجاست تفاوت جامعه شیعی و اسلامی و نگرش وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین؟ کجاند اونها که ادعا و دفاع از حقوق انسانیت و بشریت داشتن؟ نمیخوام وارد حاشیه بشم، یه امتحان ساده پیش اومد، منطقه رو به هاشوب کشیدند با تمام اهدافی که میخواستن خاورمیانه جدید بسازند، با تمام این پیش‌فرض‌ها و تمام این اهداف پیشین و نقشه های چندین ساله از دهه‌های قبل، این گروه های این چنینی عاری از هر شرافت و دین و عقیده‌ای رو ایجاد کردن در منطقه، کشورهای منطقه رو زیر چکمه ها و زیر خون قرار دادن، با سلاح های خودشون تجارت خودشون رو افسودن و جان و ناموس مسلمان رو به غارت دادن به این شیوه و شکل. بعد یک گروهی از اینها آواره شدن و به سوی پناه آوردن رفتن به کشورهای اروپایی. در یه اتفاق عجیب، طبق آمارهای خودشون دیدید در این کمتر از 2 ماه 10,000 کودک گم شد تو اروپا از پناهندگان، از پناهجویان، نه پناهندگان. 10,000 کودک گم شد، دزدیده شد. تو این کشور، تو اون کشور خوندید که به فلان اردوگاه تعدی شد به این زن مسلمان، بعد خودشو کشت اون زن. تو همین جریان 1 ماه اخیر 2 ماه اخیر و بعد هم با خفت و خاری اینها رو اجازه ندادن پاشونو بگذارن. سیمهای خاردار رو دیدید به عنوان دفاع از حقوق بشر نصب شد، همانها که همیشه داعیه دارن و اراجیفشون دنیا رو پر کرده است، برگردوندند اینها رو و دارن برمیگردونن با چه خفت و خاری و چه معاملاتی بین خودشون باز و چه بدوستانها. ولو ان نمرا مسلما مات من بعد هذا، ولو ان نمرا مسلما مات من بعد هذا اسفا، ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا. یا ابوالحسن چی میفرمایید شما؟ فیا عجبن عجبا، وقتی امام میخواد اوج رو برسه، فیا عجبن عجبا، یعنی ای عجبن، چه شگفتی است، چه تعجبی است. والله باز دوباره امیرالمؤمنین سوگند جلاله میخورد، والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع ها الى القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. چقدر برای من علی شگفت است، چقدر برای من تعجب انگیز است، به گونه ای که والله یمیت القلب، به خدا قسم تمام ذوق رو میگیرد، تمام نشاط جان رو میگیرد، میمیراند قلب را، میمیراند قلب را و تمام غمها رو سرازیر میکند به دل. و یجلب الهم من اجتماعها الى القوم على باطلهم، از این که این جماعت و این سپاه شوم ننگین خشن خونریز معاویه چطور رو این باطلشون با هم متحد بودن و متحدند، و شما مردم حاکمیت من، شما بگید حتی شیعیان من چگونه بر حق خودتون اتحاد ندارید و تفرقه دارید و تفرق دارید بر اون حق و حقانیتی که دارید. جای تعجب است برای من علی. چرا؟ چون خلاف قاعده، خلاف از خلاف همه چیست. حق جان مطلب و توقع اینه که هنگامی که حق در جایی وجود دارد، گرد حق انسان ها بیان متحد بشن و اهل باطل در باطل خودشون با هم تنازع کنند. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ گویا مع الاسف شما که ادعای حق دارید، بویی از حق ندارید. اونا به دلیل طمعشون، به دلیل خواسته های مادیشون، به دلیل وعده هایی که برای اون زندگی میکنن، به اون باطلشون پیوستن محکم. اما شما مع الاسف حقی که باید شما رو شیروار استوار کند، اعتنایی به اون حق ندارید. سرتون پایین انداختید، دارید نان روزتون میخورید، خواب شبتون میکنید، کاری ندارید به چیزی، خودتون رو به خواب زدید غافلانه، به حق و حقیقت کاری ندارید، زندگیتون میکنید. فیا عجبن عجبن بالله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع ها الى القوم. از این تجمع اینها بر باطلشون و تفرقه شما بر حقتون. دیگه اینجا دل امیر المؤمنین تاب نمیاره عزیزان. فقبحن لکم و ترحا، زشت باد، نفرین است، زشت باد چهره شما، قبح در وجود شما ببارد. و ترحن، کلمه ترح ضد الفرح، فرح یعنی شادمانی و نشاط، ترح یعنی اندوه جانکاه. و اندوه جانکاه نصیبتون باد و غمهای مهیب بر وجودتون فرود آید. فقبحن لکم و ترحن هین سرتم قرزن یرما. چرا؟ چون شما شدید قرز، یعنی سیبل، هدف. شما شدید مثل یه هدف ثابت که تیرها به او می آید و می خورد. یعنی یه دفاع نکردید از خودتون مقابل اینا، دستتون ببرید بالا، ایستادید مثل یک چوب که بیایند و ناموستون به غارت ببرند و اموالتون به غارت ببرند و شهرتون ویران کنند، شما تکان نخوردید. چون این بی‌قیمتی در وجودتون بود. این سرتم قرزن یرما، یقار علیکم، غارت شد به شما، حمله شد به شما، اما ولا تو غیرون، شما جرأت نکردید مقابله کنید و غارت کنید، یعنی حمله کنید. حمله شد، غارت یعنی حمله، حمله شد و شما حمله نکردید. و تقزونه، بهتون اومدن جنگیده شد، نبرد کردن بهتون، اما ولا تقزون، شما دست به اسلحه نبردید، شما حرکتی نکردید متناسب با اون حرکتی که مقابل شما انجام شد. جمله چهارمی که امام میگن جان تمام مطلبه. اول فرمودن که شما مثل قرزی بودید که تیرا میخورد بهتون، تکا حتی تیر از خودتون دفع نمیکردید. دو فرمودن هجوم بر شما شد، شما هیچ بیتفاوت ایستادید و کاری نکردید، هجوم نآوردید. سه نبرد کردن بایتون، شهامت و جسارت نبرد رو نداشتید. چهارم جمله این فرمود که عرض کردم ریشه تمام جملات قبلی و یعص الله و ترزان، معصیت خدا شد پیش چشمتون فاش، تکون نخوردید، پسندیدید، راضی شدید. یعنی این که معصیت خدا شد، ناموسی به غارت رفت، شما کاری نکردید، یعنی ترزون، یعنی پسندیدید، ولا کاری میکردید، ولا حرکتی از خودتون انجام میدادید، مقابلهی میکردید، دستی میجنباندید. چه این چه بقیه یه معاصی. فرمود وجود و مبارکش و یعص الله و ترزون، معصیت خدا شد اما تکان نخوردید و رضای به اون دادید. از اینجا می فهمد فعضا امرتکم به سیر الیهم فی ایام الحر قلتم حاضهی حمارت الغیز. انگامی که به شما گفتم برخیزید، حرکت کنید، بیایید، بلند شید، من هستم، چنین فرماندهی، چنین جلو داری، چنین توانمندی در امر میدان داری، بیایید همراه من حرکت کنیم. گفتید هوا خیلی داغ است، بگذار علی هوا خنک‌تر شود. هوا خنک شد. گفتم برخیزید بریم مقابله کنیم با این پیمان شکنان، با این ناکسین، بریم مقابله کنیم با اینها. گفتید هوا سرد است، بگذار هوا گرم شود. به خدا قسم شما نه از سرما می ترسید، نه از گرما می ترسید، انتم من از سیف افر. شما جرأت شمشیر ندارید، شما از لب تیغ شمشیر می ترسید، جربزه در وجود شما و شجاعت نیز زبونید که چنین بهانه جویی می کنید، که حالا شرح و بستی داره جملات حضرت که باید انشاءالله خدمت عزیزان در بخش پایانی این خطبه فردا شب بگوییم، و این خطبه 27 رو هم و خطبه جهادیه رو انشاءالله محضر مبارکتون به اتمام برسانیم. من قبل از این که اشاره کنم به قسم پایانی، میگم پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین یه ذره و یه جرعه از آن چه این بزرگ مرد الهی میفهمد و میبیند و عمل میکند، یه جرعه بر وجود مسلمانان و شیعان عالم نصیب و روزی بگردان. پروردگارا غیرت، حمیت، جرأت و شهامت رو مسلمانان بازگرد.